موضوع بحثمون 13 آبانه. نکاتی در این زمینه میخوام عرض کنیم که سوال اکثر جوانانه. اولا 13 آبان در کشور ما چهار تا مناسبت با هم ادغام شده 13 آبان. اولیش 13 آبان سال 43 که حضرت امام در اعتراض به لایحه استعماری کاپیتولاسیون یک سخنرانی تندی علیه آمریکا داشتند و علیه شاه. کاپیتولاسیون یعنی چی؟ یعنی مسئولیت قضایی. یعنی که آمریکایی‌ها در کشور ما میتوانند هر کاری انجام بدهند و ما نمیتوانیم پیگیری کنیم. جالب توجه، الان اکثر کشورهای دنیا این لایحه رو امضا کردن. ژاپن ابرقدرت اقتصادی اما از نظر سیاسی کاملا وابسته به ایالات متحده است. من این حرف خودم از دبیر شورای امنیت ملی شنیدم. یه جلسه داشتیم باش، ایشون این جمله رو برای من گفت. گفت که یک سفری داشتم ژاپن، دیدار کردم با نخست وزیر ژاپن. بعد نخست وزیر ژاپن من گفت که میدونید در انتخابات من چرا رأی آوردم در ژاپن؟ با اینکه حزب قوی نداشتم، با اینکه امکانات مادی نداشتم، چون من یه شعار دادم، شعارم این بود اگر من رأی آوردم آمریکایی‌ها رو اخراج میکنم از ژاپن. آمریکایی‌ها در ژاپن منشأ بسیاری از جنایات هستند. چند سال قبل در رسانه هم پخش شد، 4 آمریکایی یه دختر 14 ساله ژاپنی رو گرفتن، بهش تجاوز کردن، بعد قطعش هم کردن. هیچ کاری هم نتونست انجام بده دولت ژاپن، هیچ کاری. رو همین حساب مردم ژاپن به ستو اومدن. بر این اساس این نخست وزیر گفت آقا من رأی آوردم، سفیر آمریکا رو صدا کردم، گفتم آقا دستون در نکنه تا الان امنیت ما رو تامین کردید، ما دیگه نیاز به شما نداریم تشریف ببرید. میگه با وقاحت به من گفت که شما تعیین کننده نیستید، ما تا هر وقت بخوایم اینجا میمانیم. یعنی کاپیتولاسیون، یعنی استقلال و هویت سیاسی رو از شما میگیرن ولی بهت ممکن اقتصاد رو هم بدن. خب امام با شجاعت مقابل این لایحه استعماری ایستاد و امام رو هم تبعید کردن. جالبه، امام تبعیدش به خاطر سخنرانی علیه شاه نبود، به خاطر سخنرانی علیه آمریکا و اسرائیل بود. این چقدر نفوذ داشتن. دومین 13 آبان مربوط به سال 57 کشتار دانش آموزان کشورمون، قریب 56 نفر که روز دانش آموز هم لقب گرفت، که سرعت رسیدن به انقلاب بسیار بالا برد. جرقه انقلاب 13 آبان 43، پیروزی انقلاب 13 آبان 57، تثبیت انقلاب 13 آبان 58 که 13 آبان 58 تسخیر لانه جاسوسی که الان باید مفصل توضیح بدم، میگذرم ازش. یه 13 آبانی داریم مخفول مونده، 13 آبان سال 65، دیدار مکفارلین نماینده آمریکا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، با برخی از مقامات کشورمان، با انجیل امضا شده رئیس جمهور آمریکا، کلت کمری رئیس جمهور آمریکا، یک کیک بنفش رنگ کلید مانند به عنوان هدیه و موشک‌های تاوی که برده بودن. حالا این محل بحث ما نیست، ازش میگذرم فعلا. نکته جالب اینه در 4 تا 13 آبان یک طرف ملت ایران ایستاده، طرف بعدی آمریکاست. این چقدر دشمنی داره آمریکا با ما. تمام 13 آبان نقش آمریکا رو شما پررنگ می‌بینید. برای همین ما شعار مرگ بر آمریکا میدیم. برای همین ما با آمریکا میگیم استکبار. استکبار یعنی چی؟ از کبر میاد. یعنی کسی، فردی، شخصی، گروهی یا کشوری که به واسطه قدرت و ثروتش به بقیه زور میگه. حق را می‌بیند اما نمی‌پذیرد. علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان میگه وقتی بحث کبر مطرح میشه استکبار، میگه یعنی کسی که حق را میشناسد اما عمل نمی کند. مصداق اتم و اکملش آمریکاست. چه عواملی باعث شد که ما به دنبال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بیفتیم؟ زمینه هاش چی بود که این کار انجام دادیم؟ چون سفارت خاکی کشوره. بعضی میپرسن آقا چرا ما رفتیم جاری گرفتیم؟ سای زیبا کلام. مطرح میکنیم، میگه حق نداشتیم بریم سفارت آمریکا رو بگیریم، خاک اون کشوره. توجه کنید اقدام ما یک اقدام کنشی نبود که ما شروع کننده باشیم، اقدام ما واکنش بود. واکنش به چی؟ به یک سری توطئه های آمریکا از 22 بهمن 57 تا 13 آبان 9 ماه آمریکا مرتب در کشورش توطئه میکرد، هم امور داخلی دخالت میکرد، هم شاه مخلوع جنایتکار رو بردودن آمریکا به اسم درمان نگه داشتن، امام فرمودن شاه رو ما پس باید محاکمش کنید، پس نمیدادن. همین که در کردستان دنبال تجزیه طلبی بود، ما یه شخصی دستگیر کردیم به نام عزالدین حسینی، ایشون در اعترافاتش اعلام کرد که من سلاح و مهمات از سفارت آمریکا در ترکیه دریافت میکنم برای براندازی. ما بنا داشتیم 3 روز سفارت رو بگیریم که در ازای این آمریکا شاه رو ما تحویل بده، ما آزاد کنیم گروگانا. ولی 3 روز شد 444 روز که دلایلی داره عرض میکنم. یه نکته هم بگم، یکی دیگه از دلایلی که دانشجوها رفتن این کارو کردن، یه نامه‌ای بود که امام داد به تمام رسانه هم رسید. امام فرمودن دانشجویان، دانش آموزان، طلاب علوم دینی، تا می توانید علیه آمریکا اقدام کنید، افشاگری کنید، مقابل آمریکا بایستید. چرا؟ بعد از اینکه شاه رو پناه داد و بعد از اینکه امام راحل متوجه شد آقای بازرگان رئیس دولت موقت با برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در الجزایر دیدار کرده. میدونید انقلاب که پیروز شد دولت سر کار نیومد، یه دولت موقتی اومد، آقای بازرگانی گذاشتن، بچه مسلمونی بود، نماز شب هم میخوند، اما لیبرال بود، اهل سازش مداهنه با آمریکا بود. امام وقتی شنید خیلی ناراحت شد. تازه اخباری که به دست رسید این بود که این آقای برژینسکی نبود که درخواست ملاقات کرد، خود آقای بازرگان بود. برای امام فرمودن توطئه آمریکا روز روز بیشتر میشه. دانشجویان 4 دانشگاه پیام دریافت کردن، دانشگاه مطرح تهران، از جمله دانشگاه تهران، سنت شریف و علم و سند، جمع شدن رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. وقتی از دیوار سفارت رفتن بالا، تفنگداران آمریکایی محافظ سفارت آمریکا بودن، بچه ها رو می زدن. درهای سفارت هم قفل کردن، درهای سفارت درهای قطوری است، زده انفجاره. نمیدونم یک امداد غیبی به کمک ما آمد. من نخوندم در جایی از تاریخ علتش چی بوده، هنوز برای خودم خیلی خوب روشن نشده، اما یه اتفاق عجیبی رخ داد. شخصی به اسم جوزف سوبیک، جوزف سوبیک، یه صلوات بفرستین آجا، تشریف بالا آجا، بفرما آجا. جوزف سوبیک یکی از گروبانای سفارت آمریکا بود. وقتی دانشجوها اومدن بالا، داشتن می داخل سفارت، به دانشجوها اشاره کرد بیاید در پشت. حالا چرا جوزف سوبیک این کار کرد؟ الله اعلم. دانشجوها وقتی رفتن به در بسته خوردن، از در پشت از پنجره رفتن داخل، سریع موفق شدن ساختمون سفارت رو بگیرن. چه بسا اگر این آقا کمک نمی کرد، خیلی ورود به سفارت سخت بود، ساعت ها بلکه روزا شا طول می کشید، همه در قفل شده بودن. وقتی رفتیم داخل سفارت، تازه فهمیدیم چه خبره تو سفارت. هر اتاق یه نفر داشت کل اسناد ریش ریش می کرد، سریع برگ آچار رو تقسیم کردن به 100 تیکه، خیلی خمیر کردن، خیلی سوزوندن. ما فکر می‌کنیم این سفارت فقط داره ایران جاسوسی میکنه. سفارت آمریکا عزیزان 10 سال طول کشید ساخته شد، 10 سال یه سفارتی ساختمون. حالا ببینید سفارت چی داخلش داشتن تعبیه میکردن که 10 سال طولش دادن. ما بعد از این فهمیدیم سفارت آمریکا نه ایران شنود میکرد که کل اطلاعات انقلابی رو میداد به ساواک سرکوب میکردن، نه افغانستان و پاکستان، نه چین و هندوستان، نه آسیا میانه و قفقاز، نه ترکیه و عراق و سوریه، نه خلیج فارس و عربستان، تا شمال مصر داشت شمال آفریقا مصر و لیبی الجزایر شروط میکرد. اصلا مرکز فرماندهی جاسوسی سازمان سیا بود، واقعا لانه جاسوسی بود. شما تهران تشریف برید، اگر وضعتون خوب باشه با هواپیما برید فرودگاه مهرآباد، بعد میشه میدان آزادی، بعد میشه میدان انقلاب، بعد میشه میدان فردوسی. میدان فردوسی رو به پایین که بیاید همون بازار ارز و سکه است، همون پلاسکو بازار بزرگ. رو به بالا که برید میدان فردوسی یعنی مرکز تهران، قلب تهران، رو بالا که برید خیابون سپهبد قرنیه، یکم بالاتر که برید به چهارراه میخورید، اون چهارراه طالقانی، سفارت آمریکا اینجاست، به بازار نزدیک. این سفارت نبرد آمریکا بذاره نیاوران، ولنجک، ونک، الهی، فرشته، پونک و اینجاها. سفارت بوده قلب تهران گذاشته که به بازار دسترسی داشته باشه، نبض سیاست و اقتصاد جامعه دستش باشه. چه خبره؟ خود جانمایی سفارت هم حساب کتاب داشته. خب دانشجویان پیرو خط امام آمدن با حوصله این برگا رو گرفتن، یکی یکی کنار هم گذاشتن، این برگه بازسازی شد. چند هزار دانشجو، چند هزار سال، 76 جلد کتاب 300 صفحه‌ای از اسناد لانه جاسوسی به دست ما رسید. باورتون میشه؟ ما چند سال داریم درس میخونیم ابتدایی راهنمایی دبیرستان، تا الان خدا وکیلی یه خط در مورد لانه جاسوسی خوندیم؟ نخوندیم. به نظر شما این طبیعیه؟ هیچ اثری از این اسناد لانه جاسوسی نیست که امروز بعضی جوان ها بپرسن آقا چرا میگی مرگ بر آمریکا؟ یکی مثل آقا زیبا کلان تو تهران بگه این که ما میگیم آمریکا دشمنه، این توهمه، یعنی واقعیت نداره. در صدی که اگر ما این کتابا رو چهار تا زیر اسناد می آوردیم دیگه نمیگفتیم توهم، گفتیم توطئه واقعی است. اما ما نگفتیم به مردم، متاسفانه نیاوردیم این اسنادو. خب من بخش هایی از اسناد لانه جاسوسی بگم. در یکی از سندها خیلی جالبه، 26 روش آمریکا دنبال میکرد برای براندازی انقلاب ما. 26 روش 50 سال قبل، 40 سال قبل. حالا من روشاشو فقط براتون قرائت میکنم، روشا رو من فقط قرائت میکنم تا بدون چی بوده، چه اتفاقی رخ داده. اینا در براندازی گفته بودن باید اختلافات قومی و مذهبی رو دامن بزنیم، باید اعتصابات کارگری رو دامن بزنیم، باید خرابکاری انجام بدیم، باید ترور انجام بدیم، باید تقویت کنیم مطبوعات وابسته رو، باید انبارهای گندم و سیلوها رو آتیش بزنیم، مزارع آتیش بزنیم. خیلی عجیب، ببینید 40 سال قبل آمریکا دنبال ترور بوده، دنبال برنامه اعتصاب و شورش اینا. 40 سال قبل، بید الان چی شدن؟ چیز جدید نیست، کار کردن 40 ساله. در اسناد لانه جاسوسی با کمال تعجب دیدیم آمریکا 3 کودتا برای کشور ما طراحی کرده بود که اگر ما لانه جاسوسی رو تسخیر نمی کردیم قطعا نظام ما سقوط می کرد، شبیه دولت مصدق. یک، کودتای پارس. کودتای پارس قرار بود توسط سلطنت طلبان اتفاق بیفته، طراحی هم شده بود، سلطنت طلبان نفوذ داشتن، کجا کار کنن، چطور به هم شبکه بشن، چطور به هم وصل بشن، کجا رو بگیرن. اصلا لانجاسی که دست ما رسید سریع کودتا رو در نطفه خفه کردیم. 2، کودتای نقاب، این هم توسط کسایی طراحی شده بود. 3، کودتای توسط عمرای ارتش، توسط عمرای ارتش وابستگان به آمریکا که در ارتش هنوز مسئولیت داشته، مثل سرهنگ باقری، رئیس اطلاع، رئیس نیرو هوایی، رئیس فرمانده نیرو هوایی، مثل فرمانده تیپ تکاوران، نوابسته با آمریکا بودن. تسخیر لانه جاسوسی به ما این کمک رو کرد اینا رو شناسایی کنیم، زود سرکوب کنیم. یادتون باشه دهه 70 و 80 میلادی اوج قدرت آمریکا در دنیاست و اوج کودتاهای آمریکایی در دنیاست. دقت کنید. در شیلی آقای آلنده سر کار اومد رئیس جمهور قانونی شیلی. با رأی مردم انتخاب شد، اومد صنعت مصر رو ملی کرد. آمریکا تحمل نکرد، چون منافع آمریکا به خطر افتاد. با کمک سفارتشون اومدن آقای آلنده رو سرنگون کردن، یک خونخوار و دیکتاتوری مثل پینوشه رو سر کار آوردن. چقدر جنایت انجام داد پینوشه، پینوشه که وابسته به آمریکا بود. مخالفینشو برمی داشت، سوار هلیکوپتر میکرد، میبرد تو اقیانوس، پرتشو میکرد تو اقیانوس. یک کارگردان زبده‌ای به اسم آقای گاوارس اگر اشتباه نکنم یه فیلمی ساخت به نام حکومت نظامی، این فیلم در ایران پخش شد، تقریبا این فیلم در کل کره زمین پخش شد. این فیلم اثبات میکرد چجور آمریکا با کمک سفارتخونه هاش کودتا انجام میده. خیلی استقبال شد از این فیلم. ابتدای فیلم هم در مورد اینه که یک کودتای در اوروگوئه میشه، بعد جنبش‌های چپ میان سفیر برزیل رو میگیرن با یه آمریکایی که ظاهراً بی ربطه، اما با این عامل توطئه بوده. پینوشه که سر کار اومد اکثر بازیگران این فیلم رو اعدام کرد. حالا شما دقت کنید، شیلی مشکل اعتقادی با آمریکا نداره، تضاد ایدئولوژیک با آمریکا نداره، منافع آمریکا هم قیچی نکرد، محدود کرد، آمریکا تحملش نکرد، سرنگونش کرد. پس قطعا برای ما هم برنامه داشتن و این کار عظیم ما بود. دانشجویان سفارت رو تسخیر کردن، این اسناد دستمون رسید. برای همین امام راحل فرمودن انقلابی بزرگتر از انقلاب اول، چون انقلاب 22 بهمن 57 ریشه استبداد رو خشکاند، یعنی خود پهلوی، اما درخت استعمار برقرار بود. درخت استعمار یعنی آمریکا، که این درخت شاخه‌هایی داره، رو شاخه‌هاش میوه‌های فاسد و زقومی است که یک میوهش پهلویه، یه میوهش آل سعوده. رو این درخت یه شجره خبیثه است دیگه، یه میوهش آل خلیفه است، یه میوهش حسنی مبارکه. ما شاه رو ازش گرفتیم، پرت کردیم، اما این ریشه بود در کشور ما. هر آن احتمال کودتا بود. در انقلاب دوم یعنی 13 آبان 58 درخت استعمار هم قطع کردیم، دست آمریکا قطع شد، دیگه انقلاب بیمه شد. حالا نکته قشنگش اینه، یه زمانی ما میگفتیم سفارت آمریکا لانه جاسوسی است، بعضی باورشو نمیشد اروپا. تا چند سال قبل وقتی در اتحادیه اروپا متحدان درجه یک آمریکا همه اذعان کردند که سفارت آمریکا در آلمان جاسوسی میکرده از خانم مرکل صدر اعظم و دوست نزدیک آمریکا، از پاپ رهبر کاتولیکا دنیا جاسوسی میکردن، آمریکا به متحدانش هم رحم نمیکنه، چه برسه به ما. پیامدهای این تسخیر لانه جاسوسی چه بود؟ اولین پیامد بین‌المللیش شکستن ابهت آمریکا بود. واقعا آمریکا تحقیر شد. بابا آمریکا ابرقدرت بود. کسی جرأت میکرد از جلو سفارت آمریکا رد بشه؟ هیچ کی جرأت نمیکرد. یه قولی بود آمریکا. چند هزار سلاح اتمی داشت. یه چهار تا جوان دانشجو برن، نه سپاهی داری، نه بسیجی، نه ارتشی، نه وحدتی، نه امکاناتی. یک کشور درجه 3 در جهان سوم بخواد بره سفارت ابرقدرت دنیا رو بگیره، او خیلیه، خیلیه. ابهت آمریکا رو شکستیم، این شاخش رو شکستیم. دومین نکته داخلی بود، نتیجه میخوام تسخیر لانه جاسوسی رو بگم، خونساسازی کودتاهای آمریکا. سومین نتیجه که به درد امروز ما میخوره، به درد تیم هسته‌ای میخوره. یا کن عزیزان، ما 40 سال قبل با دست خالی رفتیم سفارت آمریکا رو گرفتیم. دانشجویان عرض میکنم آمریکا مجبور شد در بیانیه الجزایر که در وزارت خارجه ما سندش است تعهد بدهد. من آمریکا تعهد میدهم، تعهد میدهم. او کی داره به کی تعهد میده؟ ابرقدرت دولت به ایران تعهد میده. به این میگن دیپلماسی انقلابی، با دست خالی بروی ابرقدرت دنیا بیاد به تو تعهد بده. بماند که الان ما با دست پر، با قدرت برتر نظامی، با تسلط کامل در خاورمیانه، تا داریم برعکس تعهد میدیم. نیو کلایزان یه جمله بگم از مجله اشپیگل قشنگه. اشپیگل یکی از مجلات معروف دنیاست، آلمانه. اینها نوشت در یه زمانی در ایران مسئولان رو آمریکایی‌ها تعیین می‌کردن، اما بعد از این رسوایی که برای کارتر پیش اومد، رئیس جمهور آمریکا که گروگانا رو آزاد نکردیم، دور دوم انتخابات رأی نیاورد چون ضایع شده بود، ریگان رأی آورد. اشپیگل نوشت امروز آیت الله ها در ایران رئیس جمهور آمریکا رو تعیین میکنن. از کجا به کجا رسیدی با من؟ هر چند که آمریکا عمل نکرد به وعدهایی که در تعهدنامه الجزایر داد، همچنان که به برجام عمل نکرد، ولی باید بدانیم میشود از همین آمریکا هم امتیاز گرفت. نکته بعدی که قابل توجه اینه که کسانی که از دیوار سفارت رفتن بالا بعد دو گروه شدن، یه عده توابین شدن، توبه کردن، گفتن غلط کردیم، اشتباه کردیم، امروز فرش قرمز زیر بغلشون دنبال آمریکا زیر پاش بند کنن. اول نفری که از دیوار سفارت بالا رفت آقای عباس عبدی بود، خانم ابتکار، بهزاد نبوی، گنجی، اینا هم جز توابین شدن. الذين قالوا ربنا الذين امنوا ثم كفروا، یه دی ایمان میارن بعد کافر میشه، ولی یه دی ماندن بر عهدشون، سردار افشار، سردار جعفری، آقای زرقامی، آقای سیف اللهی، اینا هم درس برای ما. یه دی بریدن، اول بودن بعد پشیمان شدن. نیاکن دیزان، امروز بلا شک قدرت ما 100 برابر از اول انقلاب بالاتره. این حرف من نیست، این حرف آقای کسینجره. کسینجر 94 سالشه، الان پیرترین و مجربترین سیاستمدار دنیای غربه. ایشون میگه ایران شده امپراتوری. میگه ایرانیا دو بار رسیدن به دریای مدیترانه، چون ما فاصلمون در مدیترانه خیلی زیاده، یعنی ایرانه بعد میشه عراق، بعد میشه سوریه و لبنان، در مدیترانه خیلی چند هزار کیلومتر فاصله داریم. میگه ایران دو بار رسیدن، اینقدر توسعه سرزمینی پیدا کرده که عراق و سوریه هم زیر مجموعه شد. یه بار در دوران هخامنش، یه بار در دوران انقلاب که الان خطرناکترن چون دین هم دارن. آمریکا هم 100 برابر ضعیف‌تر شده نسبت به 40 سال قبل. اینم حرف من نیست، حرف برژینسکیه. قبلی حرف کسینجر بود، حرف برژینسکیه. برژینسکی میگه شرایط امروز آمریکا، این حرف چند سال قبل زد، شرایط امروز آمریکا مشابه شرایط قبل از فروپاشی شوروی است. پس چه منطقی داره که امروز ما هم دنبال سازش با آمریکا هستیم؟ چرا هنوز یه دی امیدشون با آمریکا است؟ پیام 13 آبان برای ما اینه که با میشه از آمریکا هم امتیاز گرفت. خیلی‌ها گرفتن با دست خالی. چرا مرزبندی نمی‌کنن با دشمن؟ آمریکا که ضعیف شده، ما که قوی تر شدیم. حیف انسان رو میشنوه، درد نیف. به ویژه که هزینه های سازش از هزینه های مقاومت بالاتره. میگن آقا بریم با آمریکا بسازیم تا پیشرفت کنیم. میگیم مگر اونا که سازش کردن اینا رو دوشیدن پیشرفت کردن؟ مگر عربستان، مصر، قطر، امارات، این دوستان فابریک آمریکا چه پیشرفتی کردن؟ میگن ژاپن، میگیم بابا ژاپن خیلی قبل از آمریکا خودش پیشرفته بود. 1905 ژاپن ارتش قدرتمند روسیه رو شکست داد، موقع آمریکا وجود نداشت. بله ما قبول داریم آمریکا به ژاپن کمک کرد زودتر به تکنولوژی رسید، اما شروع حرکت خود مردم ژاپن بودن، با پشتکار، با ابتکار، با خلاقیت، با زحمت فراوان آمریکا به تکنولوژی بهشون داد، البته استقلال سیاسی ازشون گرفت. ولی ما میگیم بابا راه نجات آمریکا نیست. اصلا ما فرض کنیم دین هم نداریم. اصلا بحث ایدئولوژیک نمی کنم. میگم فرض اصلا ملت ما دین نداره. عقل که داریم. از لحاظ عقلی محاسبه کنیم. آمریکا متحدانش چه پیشرفتی در صنایع نظامی، امنیتی، اقتصادی، تکنولوژی داشتن؟ عربستان، مصر چه پیشرفتی داشته واقعا؟ این حرف من نیست. این حرف آقای حسین هیکله. روزنامه‌نگار شهیر و مشهور مصری، سردبیر مجله الاهرام، ایشون چند سال قبل اینو بیان کرد. نوشت 30 سال قبل در ایران انقلابی شد، آیت الله سر کار اومدن، در مصر مصطفی مبارک سر کار آمد. در ایران آخوندها پنجه در پنجه آمریکا انداختن، در مصر ما دست دوستی دادیم با آمریکا. امروز بعد از 30 سال ایرانی‌ها دارن ماهواره تو فضا پرتاب میکنن، در فضا با آمریکا تنه میزنن، ما با دست گدای جلو آمریکا دراز کنیم بهمون 3 میلیارد دلار کمک غذای گندم در گرسنگی نمیریم. بعد خودش تحلیل میکنه، میگه اون ثمره مقاومت و ایستادگی است که ایرانی‌ها داشتن، اینم نتیجه سازش ما. ببین آمریکا چیکار میکنه با بن سلمان، با آل سعود چیکار میکنه؟ تو چشاشو نگاه میکنه، میگه شما گاو شیرده هستید، میگه شما گاو شیرده هستید. حالا یه موقعی که از این مسئولین کشور ما، دو تا از این مسئولین همین اصلاح طلب، همیشه گفتن آمریکا شبیه گاوه. بعضی ها میان، این تعبیر ایشون بودا، میگو بعضی میان رو برای شاخ گاو میستن مثل ما ایرانی ها، بعضی سوار گاو میشن، بعضی میان پس اونا شیر میدوشن. یعنی ایشون چی میگفت؟ میگو بریم با آمریکا پشت درهای بسته مذاکره کنیم، یک گاو خوبیه، ما مقابل شاخش ایستادیم. هف 50 تا دوبین دارن از من فیلم میگرفتن، یه جمله بهتون میگفتم بالا، یه سی خاموشه، مارچ من خاموشه 30 ثانیه، حالا چون زرد میکنن بس ما اینه، میگن گاوه بریم بدوشیمش پشت درهای بسته. ما رو کشتن با پشت این درهای بسته خدایی. رو همین حساب اینا جلوی لامپ و نورافشانی و کلی دوربینی هم امتیاز میدن، خدا اون پشت در بسته چیکار میکنن؟ برام سب نکتش اینه، پیام 13 آبان برای ما اینه، آقا میشه اقتدار داشت، میشه قدرت داشت با دست خالی. ببینید خدایی دارن چه بلای سر کشور میارن، چه اوضاعی برای ما درست کردن. خدا وکیلی روز داشتیم بحث موشک میکردیم، برد موشک، سرعت موشک، دقت موشک، امروز باید بحث پوشک کنیم. از کجا به کجا آوردم اون نامردا؟ آیا این ظلم نیست؟ این جنایت نیست واقعا؟ رب گوجه 18-19 تومن باشه، چه اتفاقی رخ داده واقعا؟ این آخرین تیرایی که در خشاب دارن، دیگه راهی غیر از این ندارن، این آخرین تیراست. با کمک نه کنید آمریکا سفارتش جمع شده در کشور ما، اما نماینده غیر رسمی فراوان در کشور ما داره، فراوان داره. اصلا اسناد لانه جاسوسی که گرفتیم، او دولت اصلا موقت جاسوس خونه است. رئیس جمهور کشورمون آقای بنی صدر جاسوس، اس دی لور 1 جاسوس آمریکا، ماهی $1000 میگرفت، 1340 سفر کرده بود اسرائیل. دبیر شورای امنیت ملیمون جاسوس، فرمانده نیرو هوایی جاسوس، فرمانده نیرو دریایی جاسوس، فرمانده تیبت کاوران جاسوس، امیر انتظام سخنگوی دولت جاسوس، ابراهیم یزدی وزیر خارجه جاسوس. کشور ما کجا به کجا رسیدیم؟ یه نکته بگم بد نیست، برخی امروز شبه مطرح میکنن، میگن اگر حضرت امام بود امروز با اقتدار بیشتری برخورد میکرد با برخی از کسان فلان و فلان در دولت. نه، این حرف صحیح نیست. حضرت امام بچه های سپاه رفتن پیشش، یک ساعت و نیم باش جلسه گذاشتن، گفتن این اسناد جاسوسی بنی صدر که اولین رئیس جمهوری کشور ماست. امام خوب گوش کرد، بعد فرمودن برید باش کار کنید. گفتن آقا جاسوسه، فرمودن برید کار کنید. چرا؟ چون بنی صدر رئیس جمهور 11 میلیون رأی داشت. اگر امام میگفت که بنی صدر جاسوسه، حالا فرض کن 50-60% مردم قبول میکردن، یه دیگه هم میشت تایدر چون میتونن آقا پرونده سازی شده براش، آدم خوبی بوده، پرونده سازی شده. امام فرصت داد که بنی صدر چهره واقعیش نشون بده. یکی در جنگ سال 59 خرمشهر دادیم، آبادان دادیم، همش با خیانت بنی صدر. چی میگفت؟ میگفت زمین بدهیم زمان بخریم. هیچ عملیات موفقی نداشت. در قضیه حادثه طبس هم که اومدن گرگانه آزاد کنن 5 اردیبهشت سال 59، که اینجوری جنود خدا نابودشون کرد، چندین هلیکوپتر با امکانات فراوان، اسناد فراوانی بودن در صحرا. ساعت 6 عصر رادیو آمریکا اعلام کرد اسناد بسیار زیادی در هلیکوپتر است. نیم ساعت بعد بنی صد با کمک سرنگ باقری که بعدها اعدام شد، فندین روایی، دست و جنگل ها همه اونجا رو بمباران کردن. گویی که آمریکا پیغام از رادیو داد به بنی صدر. کی شهید شد؟ شهید محمد منتظر قائم، فرمانده سپاهی از داشتن اسناد جمع می‌کردن. خدا میدونه اگر اسناد دست ما رسید چقدر آدم جاسوس در می‌آوردیم تو کشور که هنوز دستشون. امام مدارا کرد با بنی صدر چون شرایط اقتضا زمان اجازه نمیداد. امروز هم حضرت آقا باید مدارا کنه. برخلاف اطلاعاتی که من و شما داریم سطح پایین، حضرت آقا چند برابر بیشتر داره. اما شرط کشور فراهم نیست. کی رو بگیری شما؟ سخت واقعا. سخت، خیلی شرایط سخت، مدیریت کشور سخت واقعا. مردم ما پای کارن. من امروز معاشر سخنران بودم همین مصلا. مثلا میگفتم خدا وکیل آدم این جمعیت رو میبینه. همتون هم مسئولین رو بر اومدید، بالاخره فرمان دارید، رؤسای دار، همتون اومدید. این مردم ببینید خدا وکیل. اگر از شرمندگی این مردم الان همتون سکته کنید، رواست، خدا میدونه. چه سر این مردم آوردید؟ یعنی اگر مسئولان کشور ما میخواستن عالمن و آمدن خیانت هم کنند، اوضاع نباید بدتر از این میشد. من نمیگم مسئولین کشورم خائنن، این دارو ندارم، بالاخره آدم خدوم زحمتکش بینشون هست. ما چه وضعی واقعا؟ دلار از 4 تومن بشه 12 14 16 18، همش ظلم و جنایته. و دست خودتون حلش کنید. این همه جنس احتکار شده میختم تو بازار. شما نکن سوالم رسیده استون. میری ثبت نام میکنی، مثلا فرض کن ایران خودرو سایپا، میگه آقا 50% پول پیش بهم بده. 50% پول پیش میدی، میگه ماشین رو آذر 98 بد میدم. اونم معلوم نیست ماشین چی بده آذر 98 تا، فعلا معلوم نیست. ممکنه بد ال90 بده، ممکنه بد 206 بده، ممکنه بد پراید بده، معلوم نیست چیه. بعد میگه با نرخ روزم حساب میکنم. مردم ما با چیکار کنم؟ نظر شما آیا این ظلم نیست؟ کلی ماشین من تو سلفچگان اومدن احتکار کردن. آقا چرا؟ آقا اینا یه مشکل ضبط ندارن. خب مردم گفتید ضبط ندارن، مردم ضبط پشت سوار میکردن. 4000 ماشین اومدن احتکار شده خریدن. بعد آقا این چند ساعت این سایت یه چیز شد، این مال ثبت سفارش هک شد، قطع شد، هنگ کرد. بعد قشنگ توی 400 دو تا معاون وزیر 400 خودو ثبت نام کردن. این که قابل پیگیریه، یه کار سختی نیست. این ظلم، این جنایت در حق این مردم. چقدر انبار کش شده؟ کدام انبار آوردین تو بازار؟ اگر این انبارایی که مال پوشکا درست شد کش شد و میگه فقط بازار حل میشه مشکلش. ما هیچ مشکلی نداریم خدا، هیچ مشکلی. بعضی میگن آقا ترامپ چیکار میکنه 13 آبان داغون نشیم؟ ما اصلا اتفاقی قرار نیست بیفته. چون اساسا تحریما برداشته نشد که ترامپ بخواد برشون گردونه. این حرف من نیست، این حرف آقای سیفه، حرف آقای رئیس جمهور. ما با چمدون داریم دلار جابجا میکنیم تو اروپا. حالا ما زورم با آمریکا نمیشه. مدیر ایران خودرو صاحبه که مال خودتونن. این که نمیتونید حلش کنید. که قابل حله. رب گوجه چرا گرون بشه؟ رب گوجه که داخلیه. مول فیکس دیگه مشکل داخلیه. نه، یه دی با در داخل گرا بدن با آمریکا. اینا مزدوران آمریکان. دارن بازار خراب میکنن. بعد آقای معاون رئیس جمهور تو مجلس میره جلسه غیرعلنی، میگه آقا راه حل مشکلات کشور اقتصادی نیست، سیاسیه. یعنی چی سیاسیه؟ یعنی مشکلات اقتصادی راه حل سیاسی داره؟ یعنی با دست آمریکا بدیم مذاکره کنیم. واقعا شما 5 سال مذاکره کردید، چی شد خروجیش؟ چی دستتون گرفت واقعا؟ میدونید چرا ما میتوانیم موشک پرواز بدیم از مشهد 2500 کیلومتر بیاد قایق در حال حرکت تو خلیج فارس بزنه، که تو دنیا فقط آمریکا و روسیه چنین فناوری دارن و شاید چین. اما مشکل ایران خود و سایپا حل نمیشه، چون مدیران ایران خود و سایپا لیبرالن، زن و بچه‌شون آمریکا و اروپان، دو تابعیتی ان، اصلا زن و بچه‌شون اینجا نیستن. نه الان، در کل طول تاریخ انقلاب. ولی فناوری موشک 100 برابر از فناوری خودرو بالاتره. صد برابر. چقدر نارضایتی ایجاد میشه، نامردی است. خب سوالو چند تا جواب بدیم. شانس ما برقم نرفت، لاقل یکی فیوز قطع میکرد، ما زمینشو فراهم کردیم. دلیل تایید سی اف تی توسط مجلس چیست؟ تعجب نکنید، این همون مجلسی که برجام رو تایید کرده. بالاخره آقای جانگیری اومده جلسه گزارش شرایط بسیار سیاه نشون داد، آقای لارجانی هم مثل همشه کمکش داد، گفت بله دولت و مجلس با سی اف تی موافقن. گفتیم چرا موافقید؟ گفت آقا سی اف تی شفاف سازی اقتصاد کشوره، اینایی که مخالف سی اف تی هم میخوان دزدی کنن. چه قشنگ اووری ها میزنن ها. بعد گفتیم خب یعنی شفاف سازی خوبه گاره. گفتیم خب باشه، نماینده مجلس خدایی رأیتون رو شفاف بدین، معلوم باشه کی رأی میده. گفتن نه آقای لارجانی، گفت رأی گیری کنید برای اینکه آیا رأی نمایندگان شفاف باشه یا نه. رأی نیورد، رأی هم شفاف نیست. یعنی شما میگید ما اخبار اطلاعاتون بدیم با آمریکا برای شفاف سازی، اما حاضر نیست رأی خودتون شفاف بشه. برای مترجم میگه، برای مترجم میگه نه، اگر رأی ها شفاف بشه ممکنه بعدا برای دور بعد تایید صلاحیت مشکل داشته. چه مشکل درست میشه؟ من شما چه رأی میخواید بدید که میترسید رد صلاحیت بشید؟ خب شما آقا بگو من رأی دادم به برجام، رأی مثبت به سی اف تی، به اف ای تی اف، دلایلتم بگو. با افتخارم سرت بالا کو بگو با این دلایل من رأی دادم. حتما گندی زدید. یه چند سال قبل نماینده مجلس 100 تاشون مهمان یکی از این شرکت‌های شانس بعد ما این بنده خدا رو برای ما استاد نماینده ایران خود ما رو نمیشه چیزی هم بگیم. آره چند سال قبل 100 تا نماینده مهمان یکی از این شرکت‌های خودرویی بودن. ماه مبارک اونام بلدن قشنگا در پوشش ماه مبارک دعوت میکنن. بعد از جلسه ما دادن به همشون یک کادوی داده بودم برید. یکی این نماینده فکر کرد دلای کتابیه. به راننده‌اش گفت من وقت مطالعه ندارم، برو بخونش جان خودت. بعد برو من توضیح بده. رفت بود خونه، بعد دوستش گفت تو داسی این تبلت تو چیه؟ اپل بود. کدوم تبلت؟ بود همون چیزی که بده. ای خاک بر سر من. زنگ زد به راننده‌اش گفت آقا بیا امشب خوابم نمیبریم، میخوام کتاب بخونم، بیارش کتاب برام. حالا به نظر شما این نماینده میتونه بعد از ایران خودرو تحقق تفحص کنه؟ 100 ساله میکنه. مگر دانشگاه آزاد نبود چند سال گذشته؟ آقای جاسپی همیشه ماه مبارک نصف بیشتر مجلس می برد افطار، همشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه میکرد. نماینده خودش ما یفرش می دانشگاه آزاد میرفت 100 سال هم دانشگاه، 4 تا پایان‌نامه دکترا بهش میدادن، ما 20 میلیون به حسابش میریختن. 3 بار پرونده دانشگاه آزاد گم شد. باورتون میشه؟ باورتون چه پرونده قطور 700 صفحه گم میشد. 3 بار گم میشد، یعنی گمیدنش، گم نمیشد. کلمه بهترش اینا. یا اینکه فرض بفرما الان همه نماینده میشه وزیر نفت، آقای وزیر نفت ما داریم خلاصه دور آخر نمایندگی اونها یک سال آخره. جان تو من فرنگی ام، اون میگه من اداره بندرم، میگه من گمرکم، میگه شیلاتم، میگه میخوای مأمور بشیم به وزارت نفت، چفت جورش که جان خودت. اونم میگه باش بالاخره تو یه سال با ما همکاری کن، هر چی ما گفتیم باشه کار. رأی من مارت، آقا من اینو به شما میگم، اینو با چشا خودم دیدم. این آقای گلمرد عیازه رفته بودم مجلس، لابی مجلس بودم. لابی مجلس، لابی به انگلیسی یعنی راهرو. یه صحن اصلی داره مجلس، یه ساختمون بغلی داره، کل جنایات ساختمون بغلی اتفاق میفته. اونجا مخ مردم میزن بعد تو اونجا اتفاق میفته. رفتم تو لابی نشسته بودیم، مبلمان قشنگ حالت اندازه زمینه که بزرگتر مبلمانه، تو فضاش بیشتر از اینه. ما رفتیم برای یه رشته دانشگاهی، گلمردی هم اتفاقا بود اونجا، همه نماینده بودن غیر از من و یه نفر دیگه. اکثرا داشتن تلفن صحبت میکردن. خب مکالماتشو میشنیدیم. بعضیا واقعا داشتن لابی میکردن، ولی لابی خوب میشدن. مثلا یکی داشت به یکی از وزرا معاون وزیر زنگ زده بود، میگه به خدا این شهر ما نم اینقدر جمعیت چه ام آر آی نداره، سی تی اس که نداره. داشت واقعا لابی به نفع مردم میکرد. آره داشت واقعا لابی رو انجام میداد. نکته ای که وجود داره، چیزی به چش خودم دیدم. دیدم نماینده بندر عباس یه چند برگ آورد. میدید اینا قبل از که دو صحنه اصلی تر بشه باید بیاد نماینده امضا جمع کنن چند نفر. دیدم آورد، نماینده اولی نگاش نکرد، امضا داشتن تلفن صحبت میکرد. رسید به نماینده بعدی، بهش گفت چیه؟ گفت اینم بهش گفت اوهال باید امضا کردم. گفت آقا باش، امضاش کرد. همینجوری امضا کرد، فقط دیدم یه نماینده امضا نکرد، داشتم چک میکردم، به من رسید، نگاه قیافم کرد، گفتم ما امضا کنیم، آقا هر کی برکیه ما امضا کنیم، کی کیه؟ آره میگه لاری جانی امضا کرد، ما واقعا کی امضا چک میکنه؟ دیدم، آره دیدم، رفت نماینده آقای مشهد دیدم، خیلی خوشم اومد. نماینده مشهد تلفن زد که گفت که چیه، بعد گفت که امضا کن، گفت نه بابا بخونم. تلفنش که قطع شد، بعد نماینده مشهد خوندش اینا، بعد گفت که من نمیدیدم چیه، بعد گفت این دو خط من رو اینا بس دارم. اون نماینده بندر عباس بهش گفت که حالا امضا کن، آقای دکتر بعدن اصلاح میکنم. گفت نه، تا اصلاح نکنی من امضا نمیکنم. خیلی خوشم ازش اومد، با درایت، با دقت. خدا شده 90% کسانی که اونجا بودن امضا کردن، نمیدونن چیه. بابا اصلا بخون چیه، اصلا قانون طلاق، قانون گمرک، قانون مالیات، قرارداد خودرو، قانون چی داری امضا میکنی؟ بهش گفت چون قبلا برات امضا کردم، تو امضا کن. اینه منطق ما، اینه متاسفانه. ما هم حساب به این نکته باید دقت کنیم، باید واقعا بیانیم مردم تمام نماینده رو بیارن تو چنین جلسه‌ای، بیان آقای نماینده بیا، برجام چه رأی دادی، استیزا رئیس جمهور چه رأی دادی، FATF چه رأی دادی، بگو اگر مثبت یا منفی ما رو قانع کن، ما کوتاهی. اگر این مطالبه بشه خیلی خوبه، این مطالبه بشه. اما واقعی قضیه الان فعلا اینجوری نیست، فعلا همه کار مجلس آقای لاریجانیه. لاریجانی هم خیلی زرنگه. چه کار داره میکنه لاریجانی؟ مجلس دو بخشه، یه بخش اصولگران 70-80 نفرن ایورن، یه بخش اصلاح طلبن 70-80 نفر ایورن. این دو بخش تقریبا 180-90 نفر نماینده اصولگرا جدا شدن دقیقاً. اینا رأیاشون رأیای حزبیه. مثلا آقای عارف شد کاندید، لیست امید همه به عارف رأی دادن. شاید مدیرش قبول نکنم که چون هم حزبونه. لاریجانی چیکار کرده؟ یه مستقلین تشکیل داده. میرابینن. یه بار میاد به اصولگرا نزدیک میشه، امتیاز میگیرن، یه بار به اصلاح طلبا. مثلا وقتی خواست بحث ریاست خودش مطرح شد، میدونست که اصلاح طلبا لیست امید رأی میدن به عارف. اصولگرا هم خیلی میانه خوبی با لاریجانی ندارن، اما بالاخره از بغض اوور که شده میان سمت ایور. برام اینا چیکار کردن؟ لاریجانی اومد سمت اصولگرا شد رئیس مجلس. برای برجام لاریجانی رفت، او 100 نفر چه برداشت، رفت تو لیست امید شدن اکثریت. برای FATF خیلی قشنگا، مجلس مجلس لاریجانی هستن، داری کار انجام میده. آدم های قدری داریم حزب اللهی واقعا در مجلس، و نماینده مشهد دوستاشون خیلی عالی هن، یا نماینده اصفهان آقای دیلیگانی، اما کمن، تعدادشون کمه. حالا شما میگید چرا تایید شد؟ چون واقعا اکثریت مجلس الان انقلابی نیستن. حالا من این قضیه CFTU و FATF واده جلسه ای بیام دو ساعته توضیح دم اصلا چیه؟ من مطمئنم اکثر مردم نمیدونن این چیه، فقط شنیدن اسمشو، اصلا نمیدونن خطرش کجاست، نمیدونن واقعا خطرش کجاست. بعد لاریجانی خیلی زرنگی به خرج داد، تر استفساریه که از مقام معظم رهبری گرفت مصادره به مطلوب کرد به نفع خودش. ای کاش چهار تا نماینده اصولگرا به ذهنشون رسید جمله لاریجانی میگفتن، میدونستن نگرش دارن، ولی به ذهنشون نرسید، متاسفانه تصویب شد. حالا قصهش مفصله. علت ملاقات کابینه رژیم سنسی و پادشاه عمان چیست؟ سرنده برین خواهند رفت بسیجانی که فکر آینده انقلاب هستند، چه اقداماتی باید برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری چه اقداماتی انجام دهند؟ خب دو تا سوال کاملا بی ربطه، مثل خیلی از مسائل دیگه هستن به هم ربط نداره، اینا میشه ربطی به هم ندارن. ولی نکنین پادشاه عمان خیلی وقته با اسرائیل ارتباط دارن، خیلی وقته، مسئله الان نیست، الان علنی شده. پادشاه عمان هم با ما خیلی ارتباط خوبی داره، دلاله، هم با اروپا کار دلالی انجام میده. ایشون پادشاه سنش خیلی بالاست، مریض هم هست، و همین حساب میخواد که حکومت و پادشاهی در خاندان خودش بمونه. میدونه آمریکا نقش زیادی داره، دارن به خاطر دلخوشی ترامپ آمریکا هم شده یه مقداری روابط با اسرائیل علنی تر میکنن که از وری امتیاز بگیرن، خاندانشون موروثی سر کار باشه. این شاید موجه ترین دلیلی باشه که برای ملاقات وجود داره، البته دلایل دیگه هم هست، ولی به نظر من دنبال منفعت شخصی شاید این موجه ترین دلیل باشه، یکی از دلایلش. برای ریاست جمهوری چیکار میشه؟ که ریاست جمهوری خب فعلا خیلی مونده، 3 سال مونده، سخته واقعا. ریاست جمهوری هم بخشش خارج از اراده ماست، کاندیدا مهمن کیان؟ کاندیدا خیلی مهمن. حالا واقعا من به نظرم دور قبل بچه‌های اصولگرا اشتباه کردن در انتخاب کاندید نهایی، یعنی یکم دقت بیشتر میکنم به نظر من رئیس جمهور کسی دیگری بود. ما بعضی با دقت داشته باشیم، دقت نکردیم متاسفانه. حالا امیدواریم این دور نتیجه بگیریم، زوده برای ریاست جمهوری فعلا کار کنیم. ولی رو منم حساب نکندم، من که اصلا فعلا وقت ندارم. به صورت تیتوار چند دستاورد چی آقا؟ عزتمندانه، کلمش پییدم نمیدونم چی بود، عزتمندانه ایران در دوره‌های گذشته به غیر از مسائل هسته‌ای موشکی رو بیان کنید در مقابل تحریم. خب دستاوردها خیلی زیادن در زمینه سلولای بنیادی، در زمینه هوافضا، در زمینه نانوتکنولوژی، در زمینه لیزر، اینا خیلی موثر، اینا مادر علومن. اما متاسفانه اطلاع رسانیمون خیلی ضعیفه به ملتمون، خیلی. یه نکته. نکته دوم اینه که متاسفانه این علومی که بهش رسیدیم هنوز نتوانستیم تجاریش کنیم بیاریمش تو زندگی مردم. مثلا ما نانوتکنولوژی خیلی رشد کردیم، اما نتونستیم نانوتکنولوژی بریم تو صنعت خودرو، وارد نکردیم. ما اگر نانوتکنولوژی بریم تو صنعت خودرو، تو سمند و پژو استفاده کنیم، وزنشون 1/5 میشه، ولی قدرتش 10 برابر بیشتر میشه. یعنی بسیاری از تلفات از بین میره، اصلا دیگه صدا موتور تو کابین نمیاد، مصرف سوخت 10% میشه. آلمان داره این کار انجام میده، ما فناوریشی داریم نتوسیم تجاری کنیم. یه واقعیتیست که ما توجه نکردیم بهش، به علمش رسیدیم اما سرمایه گذار ما نمیذارن، متاسفانه نمیذارن. شما یه دانشمند ایرانی اومد یه ماشین برقی درست کرده بود که آقا با یه بار شارژ نزدیک 400 تا 500 کیلومتر میری، اصلا مشکل آلودگی تهران براتون حل میکنم. رفت پیش ایران خودرو سایپا، میدونستن اگر این بیاد بازارشون خرابه، گفتن نه. رفت پیش خانم ابتکار، قبول نکردن. رفت آلمان، ماشینش تو آلمان تولید انبو کرده. چرا اتفاق افتاد؟ چون اگر این اومد تو بازار سرمایه گذاری میکردیم، چقدر میتونستیم صادرات کنیم، چقدر مشکل آلودگی حل میشد، چقدر صرفه‌جویی بنزین میشد. اما نمیذارن، چون سودشون در این قضایاست. دستاورد رو انشالله میذاریم 20 بهمن اگر فرصتی شد خدمت رو میرسیم اونجا انشالله دستاورد رو میگیم محضرشم. دلیل این گرانی ها چیست؟ آیا دلار ایران بالا بوده قیمت نکنه؟ دلیل گرانی زیاده، من فقط ذکر میکنم، توضیح نمیتونم بدم به چند دلیل ما گرانی داریم. یک دلیل، یک ساختار معیوب اقتصاد ماست. اصلا این ربطی به دولت های روحانی نداره، واقعا ساختار ما خرابه. وابستگی به نفت، اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی، قاچاق، اینا مشکلات ماست از زمان رضاخان تا به امروز. اصلا ربطی به دولت روحانی نداره، واقعا بیگناه دولت روحانی در قضیه. دو، بیکفایتی مسئولانی که سر پستن، سر جاشون نیست. مثل معاون ارزی بانک مرکزی برادرزاده آقای عراقچی، به واسطه ای که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی اومد استادشو تحمیل کرد به آقای عراقچی در تیم هسته‌ای، آقای عراقچی اومد برادرشو تحمیل کرد به آقای سیف. این بده بسون. سه، عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی. کار میکنن هماهنگ نیستن، مثل تیم فوتبالی که هافک کار خودش میکنه، دفاع کار خودش، نوکمره، هماهنگ نیستن. اون مربی خوب نمیتونه هماهنگشون کنه. چهار، خیانت داخلی. این قطعا مهرزه و پررنگ. کسان دارن عالمانه و عامدانه خیانت میکنن. یه آقایی گرفتن با 2 تن سکه، ما داریم گرم گرم سکه وارد کشور میکنیم، 2 تن سکه ازش گرفتن، رئیس کل بانک مرکزی زنگ زد آقا این آزاد که با ما هماهنگه. یعنی چی با ما هماهنگه؟ 2 تن سکه کجا میبردی با شما هماهنگه؟ اصلا خودت کیه؟ کجا اومدی خودت؟ 5، تحریم‌های اقتصادی. اینا همه دست به دست هم داد، این بلا سر بازار اومد. البته ما باید بیم تقدم و تأخرش رو بیان کنیم، به ترتیب کدام مهمتره. اگر دولت اراده کند میتواند در مدت بسیار کوتاهی دلار رو تا 8 تومن بیاره. کار خیلی ساده است واقعا، خیلی. واقعا آدم بعضی موقع احساس میکنه نمیخوان، اهداف سیاسی دارن از این قضیه. کار سختی نیست واقعا بعضی چیزا. آیا روزی میرسد که دوباره ریال با ارزش شد؟ چون الان بی ارزش شده. بله، واقعا شده نیست. واقعا اصلا کار سختی نیست. ما الان اصلا کم بوده دلار ارز نداریم تو کشور، مطلقا اکثر مردم نونه کنن ایزا من چیز ساده بگم ارزم تمام کنم، شاید الان برق بره. نکته ای که وجود داره نکنید ایزان این آمار حفظ کنید، خواهشم حفظ کنید همینجا بیان کنید. کل نیاز کشور ما برای اداره کشور سالانه 20 میلیارد دلار کالای اساسیه، روغن و گوشت و مرغ و برنج سالی 20 میلیارد دلار میخوایم، برای 80 میلیون 20 میلیارد دلار بس. 30 میلیارد دلار هم ما پول میخوایم برای کالاهای غیر اساسی، جمعا چقدر میشه؟ 50 میلیارد دلار. یعنی ما با 50 میلیارد دلار کشور میتونیم راحت اداره کنیم. خب حالا درآمد کشورمون چقدره؟ تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، الان خود یه 12 آبان ماست یا 13 بود، 13 آبان ماست، تا آخر مهر ما کسی میدونه ما چقدر درآمد غیر ارزی داشتیم؟ تا آخر مهر ما اخبار اعلام کرد چند روز قبل، گفت صادرات غیر ارزی تا آخر مهر ماه 97 یه مبلغی گفت، چقدر بگید یه رقم اخبار؟ ما تا آخر مهر ماه 97 صادرات غیر نفتی اون 27 میلیارد دلار بود، یعنی 7 میلیارد بالاتر از نیاز یک ساله کشور برای کالای اساسی. پیش بینی اینه تا آخر امسال صادرات غیر نفتیمون تقریبا 45 میلیارد دلار، یعنی اصلا ما نیاز به صادرات نفتی نداریم. بماند که الان صادرات نفت ما نفت بشکه 75 6 تا داریم میفروشیم، ما تا آخر امسال 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داریم، دو برابر نیاز کالای اساسی غیر اساسی. بماند غیر از این که ما 120 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، ما تا 5 سال هیچی هم نفروشیم کشور باید داره بشه، هیچ مشکل نداریم خدا میدونه. مثل این که الان اینجا یه گونی بادمجون و سیب زمینی و گوشت و مرغ و روغن و اجاق و آشپز و همه چی داریم اما هممون گرسنه‌مونه. خب این بی‌ارزگی ماست، موادش هست، ما بی‌ارزه‌ایم، شرایطش فراهمه، اصلا ما کمبود دلار و ارز در کشور نداریم. ما یه ذره خودمون هم تکون بدیم بیشتر میشه درآمدمون. یه چیز رو شما بگم نیا کنید عزیزان، ما برآورد کردیم امسال 100 هزار میلیارد تومان پول گیرمون بیاد دستمونه، 100 تریلیون تومان. اقتصاددان ها هر جامعه 10 طبقه تقسیم میکنن، طبقه 1 تا طبقه 10. طبقه 1 در هر جامعه فقیرترین طبقه است، یعنی کمیته امداد و بهزیستی طبقه 1. طبقه 10 ثروتمندترین هست، مثل کی؟ مثل آخونده یا آخوندی؟ آخوندی فکرم بگی آخونده، شرد از خود ندیه موقع. طبقه 10 شبیه تجار، شبیه بابک زنجانی ها، شبیه پزشکان فوق تخصص که روزی 10 تا عمل انجام میدن، عملی 5 میلیون، اینا طبقه 10. حالا اینجاش دقت کنید خوب، در آمریکا از طبقه 10 یعنی میلیاردرها 70% مالیات میگیرن، درآمد خیلی بالا. میدونید در کشور ما از طبقه 10 که ثروتمندن چند درصد مالیات میگیریم؟ 3%. یعنی اگر ما نه مثل آمریکا بیایم این 3% بکنیم 30%، 50 55 تریلیون تومان درآمد کسب میکنیم. خیلی کار ساده، یعنی خدا شاده ساده ترین کار این کار، آمارشون از پولدارا از سیستم مالیاتی از خیلی کار ساده ایه. مثلا 3 نفر اولی که 38000 سکه خریدن اسم و شخصش من دارم اسمشونه، آقا اینا رو می آقا شما اینقدر سکه خریدی باید مالیات بدی. اگر تازه دقت کنید، اگر از اینا 30% بگیریم، اگر از اینا 60% بگیریم، 100 تریلیون تومان درآمدمون میشه، 110 تریلیون تومان، 110 هزار میلیارد تومان. خیلی اوضاع خوب میشه. تعجب میکنم بابا دولت مجلس چرا این پول نمیگیرن؟ لاغر اقل 4 تا اختلاس خوب داخلش در میاد، بقیش هم بدن به مردم. شدنیست، خدا میدونه اگر اراده کنن واقعا شدنیست. حالا لقا میگم بخاطر که خودتون چیزی گیرتون بیاد. اما واقعا بعضی موقع احساس میکنی کسانی نمیخواهند. نمیگم واقعا بخشی از دولت دارن زحمت میکشن حقا و انصافا با تمام اشکالاتی که مثل آقای مثلا وزیر کشاورزی با تمام اشکالاتی که بهش داریم به زمین ها کشاورزیش مثلا 300 هکتارش تو قم بس نداریم ما دولت قبل بوده ولی داره تلاش میکنه. خود آقای جهانگیری در دولت واقعا فعاله، درسته حرفای عجیب غریب میزنه ولی از بقیه بیشتر داره میدوه، درسته نمیتونه منشیش عوض کنه ولی واقعا فعاله، واقعا فعاله، داره کار میکنه نسبت بقیه. استاد کن اوضاع بقیه چطوره دیگه، من دارم میگم این چیزا، دارم میگم این اوضاعش خوبه، این خوبشون حواست باشه. اینه آقا اینا سوال جدیدن. آقا این سوال من بخونم خدا 11 شب طول میکشه. چند وقتیست که این سوال یا بگم شبهه ذهنمو درگیر کرد که چرا با وجود این همه مشکلات انقلابیون یا خود حضرت آقا در امور دولتی مداخله میکنه، مثلا میگه نیروهای انقلابی موشک ولی لیبرال نگاه کن ایزان. آره نکته است که میگه چرا آقا دخالت، آقا نمیتونه دخالت کنه، مثلا قانون اساسی به رهبری اجازه نمیده، قانون اساسی مشخص که وظیفه هر قوه ای رهبری بیا دخالت کنه، فرض رئیس میگه آقا رهبر تو کار ما دخالت کنه، دیکتاتوری رضا خان اومد نمیشه که رهبر بگه رئیس کل بانک مرکزی عصب کنید، رئیس جمهور مظلوم نمایی میکنه میگه آقا رئیس کل بانک مرکزی خواست بازار رو خوب کنه رهبر خرابش کرد، نمیشه اصلا، شدنی نیست این چیزی. بعد رئیس جمهور ما رئیس جمهور قانونیه، بهش رأی دادن ملت 23 میلیون رأی آورده، شاید من شما قبول نداشته باشیم اما باید بپذیریم قواعد دموکراسی، مردم بهش رأی دادن، باید اون روز ما مردم هدایت میکردیم که مردم درست رأی بدید. زمانی که رفتیم در انتخابات به جایی که به علما توجه کنیم به سیاسیون توجه کنیم رفتیم حرف مهناز جون و هدیه خانم رو گوش کردیم تو انتخابات، این شد نتیجهش دیگه. مهناز افشار چی میگه، هدیه تهرانی چی میگه، جمشید مشاقی گفت اگر آقای روحانی رای نیاره من از ایران میرم، این شد نتیجه. حالا بعضی از این مسئولی ما 10 تا پست دارن، شما میدونید هر مسئولی در کشور ما میمیره 10 تا شغل ایجاد میشه، هر مسئولی که میمیره این خط شغل داره نامردا، 10 تا مسئول بمیرن یک میلیون شغل ایجاد میشن خودشون بچه هاشون. جانم آقا بفرما. آقای رئیسی بله نه کنی، من تحلیل خودم رو عرض میکنم، شاید من اشتباه میکنم و توضیحش بدم. بفرما. بله نه کنید، من بحثم اینه، میگم ما به فرمایش شما قطعا یا با آقای رئیسی باید رأی میدادیم یا با آقای قالیباف، چون انقلابی غیر از این دو گزینه گزینه سومی ندارن. من میگم نگاه کنید آقای قالیباف و رئیسی در یک خطن، اما ممکنه با یه اختلافاتی هم داشته باشه، ممکنه از لحاظ خلوص و نیت و تقوا آقای رئیسی بالاتر هم باشه، حالا استدلال داریم مطرح میکنیم، ولی نکتهش اینه شما نکنید اگر آقای رئیسی کنار میرفت، میگن سبد آرا این دو نفر یه چیزه بچه اصولگراست، اما یه تفاوت، آقای رئیسی سبد رأیش فقط بچه های ناب حزب الله و بسیجی و انقلابیه، اما آقای قالیباف غیر از این که این رأی رو داره نه 100% بچه های حزب الله، ممکن بچه حزب الله تو فتنه داشت یه جای دیر عمل کردیم ما مثلا 20% بهش رأی نمیدیم، اما 80% بچهای انقلابی اصولگرا با آقای قالیباف هم رأی میدادن، با یه تفاوت، جمعی از بچهای اصلاح طلب، آدمای ضعیف الایمان، آدمایی که تراسشون پایین‌تر بود، از قالیباف به خاطر مدیریت اجراییش، به خاطر اینکه کت شلواری بود، به خاطر اینکه توان اجرایی بالا داشت، حمایت می‌کردن. اگر آقای رئیسی میرفت کنار، چون طرفدارای آیت الله رئیسی آدمای اعتقادی بودند، سر اعتقادم که شده بود سبد رأیشون کامل میرفت تو سبد رأی کی؟ آقای قالیباف. اما آقای قالیباف که کنار رفت، فقط اون بخشی از بچهای اصولگرایی که به اصولگرای اعتقاد داشتن رأیشون شیفت پیدا کرد سمت رئیسی. مابقی کسایی که دانشجو بودن، روشنفکر بودن، بچهای مدرنی بودن، تکنوکرات بودن، آدمای متوسط ایمان بودن، گفتن نه ما به رئیسی رأی نمیدیم، رأیشون رفت تو سبد کی؟ آقای روحانی. من استدلال خودم اینه، تهران هم اینو بیان کردم، گفتم این اشتباهه. حتی اگر ما بپذیریم آقای رئیسی در مجموع 80% ویژگی کاندید خوبی داره، آقای قالیباف 70% داره، گفتم من استدلالم اینه که آقای قالیباف در این مختبونه به نفعمونه تا آقای رئیسی. گفتم آقای رئیسی زوده براش در این قضیه. نکن روی این بحثه، روی این بحث داریم. آقای مصباح چندین جلسه داشتیم، آیا ما دنبال اصلح باشیم یا دنبال صالح مقبول؟ اصلا تو تهران کل بحث بین جریان اصولگرا همینه. اصلا اختلافی که بین ارگانهای انقلاب پیش اومد همین بود. شما در خود سپاه به عنوان انقلابی ترین ارگان کشور، شما دید برخی طرفدار آقای جلیلی شدن، برخی طرفدار قالیباف شدن، برخی از بزرگان شما بالاخره میدونید سرلشکر قاسم سلیمانی، این مرد بسیار تاثیرگذاره، اینا بالاخره بخش رفتن سمت قاسم سلیمانی، سمت قالیباف رفتن، بخش سمت آقای جلیلی رفتن رو سم قضیه اصله و سال مقبول. یا خود آقای حوزه علمی قم، شما جامعه مدرسین از یک کسی حمایت کرد، اما جامعه روحانیت مبارز تهران آیت الله مهدوی کنی از کسی دیگری حمایت کرد. با کدوم استدلال؟ یه عده‌ای میگفتن آقا باید دنبال اصلح باشیم، ما دنبال اصلح باشیم باید به تکلیف عمل کنیم، اصلح رو انتخاب کنیم. یه عده‌ای میگفتن بله ما میپذیریم اصلح در حال حاضر، مثال بزنم فرض کن آقای رئیسی امروز، اما ما میدونیم با بررسی که کردیم، با توانی که در ایشون دیدیم، با نظرسنجی که کردیم، جامعه رو حساب کتاب کردیم، ایشون رأی نمیاره و ما ایشون اگر رأی نیاورد مجبوریم بریم کار کنیم با آقای روحانی. ولی ما درست آقای قالیباف 90 نیست مثل آقای رئیسی، اما 70ه. ما به این 70 بیام قانع باشیم، یه موقع سقوط نکنیم رو 10. این هنوز چالشه. ممکنه بین من و شما تو این قضیه اختلاف نظر باشه. دارم میگم بحث شورای شهر هم اینجوریه، بحث نماینده مجلس هم اینجوریه. بعضی میگن ما در هر صورت به اصلح عمل کنیم، رأیمون اصلح باشه، حتی اگر رأی ما فقط باشه به اصلح رأی بدیم. برخی میگن نه، باید بالاخره مصلحت‌ها رو هم بسنجیم، عقلانیتی به خرج بدیم، ضمن این که به اصلح توجه داریم. ولی وقتی میبینیم اصلح و صالح همه توی جبهن، اصل و صالح توی جبهه است، دوتاشون در یک گفتمان جا میگیرن، حتی اگر صالح مقبول هم انتخاب کنیم بیراهه نرفتیم. این بهتر از اینه که بیفتیم توی گود خطرناکی به نام جریان لیبرالیسم. خب ما دوچار این خطا شدیم، من برداشت خودم عرض میکنم، این شاید برداشت من باشه، ولی میدونم مطلع هستم، خودمونم جلساتی تهران داشتیم با بزرگان، این بزرگترین چالشی ترین بحث ما بود. الان برای دور بعد این مشکل داریم، به ویژه اینکه اصولگرا متاسفانه به نفهم کنار نمیرن. این دوره قالیباف این کارو کرد، اما در تمام سنوات قبلی شما مثلا آقای جهانگیری خودش سپر آقای روحانی کرد، سپر روحانی کرد، و اونا در مسائل دنیای خوب به نفهم کنار میرن. اما ما متاسفانه در این قضیه کوتاهی کردیم، هممون هم مقصر بودیم در این قضیه. من میگم نهادهای انقلابی هم من مطلعم دقیقاً دو بخش شدن. اصلا سردار نقدی رو چرا گذاشتن کنار؟ چون از یک کاندیدای دیگر حمایت کرد. آقای نقدی حامی اصلی دکتر جلیلی بود، اما فرماندهی حوزه حامی اصلی آقای قالیباف بودن، همچنان که حوزه علمی هم دقیقاً دو شق شد. این مشکل باید حل می‌کردیم، باید از لحاظ مبانی. آقای مصباحی عزیزی الان مصباح نظری داره که با برخی از بزرگان اختلاف داشت، ما خودمون چندین جلسه بودیم واقعا نتیجه نگرفتیم. مثلا جلسه میگه آقا من میدونم این آقا اصلحه، اما رأی بیار نیست، به هر دلیلی غلط یا دروغ این آقا رو تخریب کردن، رأی نمیاره. میگفت نه ما باید به اصلح رأی بدیم. گفتیم خب این اصلح رأی نمیاره، بعد گرفتار یه آدم ناصالح میشیم. گفت نه. گفتیم بابا یه مقداری وقتی روایت میگه وقتی شما به امام معصوم دسترسی نداری، طبق اصل تنزل تدریجی یکم بیا پایین‌تر به یه ولی فقیه غیر معصوم تن بده. وقتی برق نیست یه پله بیا پایین‌تر، بگو من لامپ 100 وات هم کارم را میندازه، چون اگر این نباشه میفتی تو گود. میگفتم من فقط میگم اصلح این اختلاف تئوریک متاسفانه حل نشد. البته الان جلساتی دارن برای کانده دوره بعد، شنیدم به جنبندی رسیدن سر این قضیه، ولی من به نظر خودم میگم آقای رئیسی 16 میلیون رأی ناب اصولگرایی گرفت. اگر 4-5 میلیونی که از سبد آقای قالیباف خارج شد رفت تو سبد روحانی اضافه میشد، یعنی اگر این 16 میلیون آقای قالیباف میماند، قطعاً 16 میلیون رأی خالص تو سبد آقای قالیباف میومد، با توجه که خودش 4-5 میلیون رأی بچهای جوان روشنفکر دانشگاهی هم داشت به عنوان مدیر توانمند اجرایی، این 16 میلیون میشد 20 میلیون. از او بر از 23 میلیون آقای روحانی هم 4 میلیون کم میشد دیگه. این اتفاق به نظرم میافتاد، به نظرم درصد این قضیه بالا بود. ولان جناب به نظر من تایی این دو جریان به هم میرسه، اما باید جریان انحرافی تعریف کنیم کیه، چون جریان لیبرال خودش جریان انحرافیه. ولی اگر منظورت از جریان انحرافی آقای احمدی نژاد مجموعشه، حالا زود من این رو بگم، ولی کسانی که جلسات خصوصی معاشر بودن هادیان سیاسی، من مفصل جریان آقای احمدی نژاد رو تحلیل کردم اونجا و به نظرم یکی از چالش‌های بسیار بزرگم در آینده جریان آقای احمدی نژاد خواهد بود. با بله، ما اگر اینجوری بخوایم حساب کنیم، اینجوری حساب کنیم که اصلا با رأی بدیم با، اما اگر ما مأموریم به این که امروز این فرد چه جایگاه رأی بده ما، آره نه کن خود اصلا ممکن سقوط کنه، چون احمدی نژاد هم دوره خودش اصلاح بود، ولی احمدی نژاد چرا سقوط شد؟ طلحه و زبیر دوران خودشون اصلاح بودن. بله من خیرالمجدین فرق میکنه با اصلاح، خیرالمجدین به نظر من این دو تفاوت داره. نه دور اول رو عرض میکنم که هاشمی بود، من خودم دو دورش بهشون رأی دادم، خودم رو عرض میکنم به نظر خودم اصلاح بود، شعار امام انقلاب میداد. اما من به نظرم جریان انحرافی به نظر خودم واقعا جریان نیست، در حد جریان نیست، یه گروهه. به نظر من خطر جریان لیبرالیسم خیلی بیشتره، چون لیبرالیسم 40 سال ریشه داره تو این کشور، 40 سال همشون هم تو هم تنیده شدن. من میگم خطر احمدی نژاد کمتر بود، ولی به خاطری که از احمدی نژاد چیزی نداشتن بزرگش میکردن. حضرت آقا دو بار فرمودن اصلی فرعی کنید، یه جلسه خصوصی با آقا دانشجو گفت آقا دلمون دوله احمدی نژاد بود، گفت دلمون خونه از چپ و راست دولت، منظورشون از مشایی بود و رحیمی و بقایی. آقای لبخند زدن فرمودن بله، اما اصلی فرعی کنید، هرچی باشه این دولت در مدار انقلاب 4 تا خطا هم کرد، ما چقدر گیر دادیم به مشایی، حالا خدا وکیلی یه مشایی میارزید اینقدر احمدی نژاد رو نیست و نابود کردیم، حالا این دولت خب 20 تا مشایی داره، 20 تا مشایی داره، دچار خطا شدیم، همه کوبیدیم احمدی نژاد رو، احمدی نژاد یه جمله میگه هم بهش میپریدن، دقت کنیم. اما الان خطری که از احمدی نژاد احساس میکنم اینه، دولت بسیار بد عمل کرده، مردم سرخورده شدن به شدت، از او ور احمدی نژاد هم یارانش تو زندان انداختن، خودش زده به کله شقی و لجبازی و یه جایی هم بیادبی کرده به ساحت مقدس نظام انقلاب و رهبری. احمدی نژاد عقده داره الان از نظام انقلاب و قوه قضاییه و ولایت فقیه، از این ور یه جمعی هم عقده دارن از نظام، اینا به هم پیوند بخورن خیلی خطرناک میشه، خیلی. من به نظر البته من اطلاعات دقیق ترم در این زمینه دارم، جلسات خصوصی هم بیان کردم با مستنداتی بیان کردیم، ولی خب دیگه الان وقتش نیست اینجا اینا رو بیان کنیم، ان شاءالله اون پیش نیاد اون چیزی که ما به نظرمون میرسه. ولی در مجموع جریان لیبرالیسم به خاطر اینکه وصلن به اوور آب، خدمت بیشتری دارن، پول بیشتری دارن، امکانات بیشتری دارن، به نظر من این جریان خطرناک‌تره برای نظام، هرچند که نهایتش دلمون قرصه با تمام شیطنت و خباثت هایی که به کار میبرن، ما دلمون به یه چیزی قرصه. میلیون ها انسان اربعین پیاده میرن کربلا، بین الحرمین یه تیکه از بهشت دست به دعا میبرن، میگن خدایا این انقلاب دست صاحب هستیش برسون، یعنی خدا این دعا رو مستجاب نمی کنه. میلیون ها مادر شهید دست به دعا میبرن شبهای قدر، مکانهای مقدس، یعنی خدا این دستای گدایی که بلند شده، مادران شهید که همه وجودشون رو برای خدا دادن، آیا خدای دستای گدایی میذاره بیا زمین خالی؟ نه ما یقین داریم، هم به ما بشارت دادن بزرگان آیت الله اعظم و بعجت آیت الله بهاءالدین آیت الله حسن زاده، هم خود حضرت امام. این انقلاب خیلی بهش فشار میاد، دیوارش ساقط بشه، باریک میشه اندازه تارمو، اما به برکت خون مطهر شهدا این دیوار سقوط نمیکنه. این انقلاب ما مطمئنیم با تمام شیطنت ها در همین دوران حضرت آقا با دستان مبارکشون به فضل الهی به صاحب اصلیش امام زمان انشاءالله میرسه. خیلی ممنون و متشکریم از صبر و حوصلتون. متاسفیم که اولین بار دعا که این برق بره، برق نرفت. الله شانس ما. برای سلامتی خودتون، سلامتی خانواده محترمتون، سلامتی همه خدمتگزاران به این نظام مقدس در هر لباس و مقام و کسوتی، عاقبت به خیر شدن هممون، نابودی همه خائنین به این نظام، به این انقلاب، مزدوران داخلی، تعجیل در فرج، نابودی آل سعود، اجماعا صلوات بر محمد و آل محمد.